با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز ضمن آنکه آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت، شاید اشاراتی هم به دیگر مقوله های ادبی و یا سینمایی داشته باشند. درود بر شما آقای زراعتی.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله، این یه چند کتاب تازه هست و اینا رو فکر کردم بذاریم برای هفته آینده و امروز رو که روز جمعه هست ادامه بدیم نگاهی به شاه.
خواهش می‌کنم.
اگه اجازه بدید.
خواهش می‌کنم.
بخش دهم بودیم، تیپ‌های آژاکس. من میخونم میرم جلو. در روم شاه با سفیر آمریکا در ایتالیا دیدار کرد. از قضا یکی از زنان پرآوازه آمریکایی در آن روزها سفیر آمریکا بود. نامش کلر بوس لوک یا لوس بود. نویسنده و روزنامه نگار و نمایشنامه نویسی نام‌آور و موفق بود. همسرش هنری لوس صاحب مجله های پرنفوذ لایف، تایم و اسپورت ایلوستریتد بود. سفیر آمریکا به شاه پیشنهاد کرد که بلافاصله بیانیه‌ای صادر کند و با اشاره به تحولات اخیر در ایران به تأکید بگوید که با استفاده از حقوق قانونی خود مصدق را از کار برکنار کرده بود و صرفاً برای جلوگیری از خونریزی بیشتر مملکت را ترک کرد و در واقع این اوست که قربانی توطئه کودتای مصدق شده است. ولی چند ساعت بعد از این دیدار بخت شاه ناگهان برگشت. روز چهارشنبه 28 مرداد شاه و ثریا حدود ساعت 12 از اتاق خود بیرون آمدند و راهی رستوران هتل شدند. هنوز صرف ناهارشان را شروع نکرده بودند که یکی از خبرنگاران آسوشیتد پرس تلگرافی به دست شاه داد. در آن تلگراف این خبر آمده بود که دولت مصدق سقوط کرده است. رنگ از صورت شاه پرید. دستش می‌لرزید. لرزش آنچنان بود که خواندن تلگراف را دشوار می‌کرد. آیا درست است؟ باورش نمی‌شد. یکی دو ساعت پیش به ثریا گفته بود که باید به آمریکا بروند و آنجا کاری سراغ کند. انگار هر گونه امید به بازگشت به ایران را از کف داده بود. اما حال ناگهان با این واقعیت روبرو بود که چه بسا دوباره بر تخت سلطنت ایران تکیه خواهد زد. سپس چند بار به تأکید و تکرار گفت این قیام نیست، این دولت من است که سر کار آمده. می گفت همه به غیر از کمونیست‌ها از موضع من دفاع می کردند. طولی نکشید که تلگرافی هم از تیمسار زاهدی دریافت کرد. در آن آمده بود که مردم شاه دوست و ارتش فداکار در انتظار موکب همایونی با بی‌صبری دقیق شماری می کنند. از خاکپای مبارک استدعای تسریع در عزیمت و ابلاغ ساعت نزول اجلال را دارد تا احساسات پاک مردم مطابق آرزوی خودشان نثار قدوم مبارک گردد. شاید شاه در آن زمان نمی دانست که برخی از مشاوران زاهدی توصیه کرده بودند که او یکی دو روز منتظر بماند و آنگاه با تلگرافی شاه را به بازگشت به ایران دعوت کند. می گفتند باید شاه را کمی در روم در انتظار و التهاب گذاشت تا پس از بازگشت به ایران سودای اقتدارگرایی پیدا نکند. ولی زاهدی زیر بار نرفت. دستور داد بلافاصله تلگراف را به شاه مخابره کنند. می خواست وفاداریش به شاه را از این طریق اثبات کند. تجربه نشان داد که این تلاش ها تغییری در سلوک بعدی شاه نداد و چیزی از نگرانی‌هایش از نخست وزیر مقتدری چون زاهدی نکاست. شاه هم بلافاصله به تلگراف زاهدی پاسخ داد، نوشت: به نام قادر متعال، از پشتیبانی مردم ایران نسبت به خود و دفاع آنها از قانون اساسی صمیمانه سپاسگزارم. از مردم و ارتش خواست که اوامر دولت زاهدی را که می گفت طبق قانون اساسی از طرف من به ریاست حکومت ملی و قانونی ایران تعیین شده بود اجرا کنند. پیامش را با این عبارت پایان داد: خدا حافظ ایران و مردم ایران. دو اشاره شاه به خدا و قادر متعال در تلگراف کوتاهش در قیاس با لحن یکسر عرفی پیام زاهدی قابل تأملند. بالاخره قرار بر آن شد که شاه در 31 مرداد روم را به قصد تهران ترک کند. سر راه در بغداد هم توقف کرد تا از پادشاه آن کشور به خاطر مهمان نوازی‌هایش تشکر کند. برای سفر از روم تا تهران یکی از پروازهای خط هوایی KLM را در بست اجاره کردند. 12,000 دلار خرج این کار شد. به علاوه شاه تصمیم گرفت ثریا برای چند روزی در روم باقی بماند و آنگاه به ایران بازگردد. می گفت شاید هنوز اوضاع در تهران از آرامش کافی برخوردار نیست. سوای شاه و معدود همراهانش 20 خبرنگار هم به دستور شاه و بدون آنکه مراحل قانونی دریافت ویزا را طی کرده باشند مسافران آن پرواز بودند. در واقع برخی از مسئولان فرودگاه و خط هوایی می‌خواستند جلوی سفر کسانی را که ویزای قانونی نداشتند بگیرند، اما شاه تهدید کرد که اگر به این خبرنگاران اجازه پرواز ندهند ایران هم به این خط هوایی دیگر اجازه پرواز به ایران نخواهد داد. شاید این اصرار و ابرام را باید نخستین نشان اعتماد به نفس تازه یاب شاه دانست، اعتماد به نفسی که در راه نوسازی ایران از نقض و نادیده گرفتن قانون اساسی ابایی نداشت. ظاهرا شاه می‌دانست که ایرانی که به آن باز می‌گردد همان مملکتی که چند روز پیش ترکش کرده بود نیست. بیشک سفارت آمریکا ابعاد این دگرگونی را می‌فهمید. در گزارش‌های سفیر آمریکا آمده بود که انقلابی که ریشه عمیق در ناسیونالیسم ایرانی دارد در مملکت رخ داده است. بنابراین گزارش ساختارهای سنتی قدرت به شکلی برگشت ناپذیر دگرگون شدند و تنها کسانی می‌توانند در این ایران جدید موفق باشند که برنامه‌های خود را بر شالوده این ناسیونالیسم صورتبندی و برنامه ریزی کنند. شاید شاه هم به نشان درک این واقعیت قبل از ترک روم از طریق سفارت آمریکا پیامی به دولت انگلیس فرستاد. می گفت در تهران به اقتضای شرایط ممکن است حرفهای تندی علیه انگلیس بزند. می خواست انگلیس ها بدانند که این گونه حملات مبین احساسات واقعی او نخواهد بود. بالاخره بعد از درگیری‌های مربوط به ویزای خبرنگاران هواپیمای شاه روم را به قصد بغداد ترک کرد. در فرودگاه بغداد ملک فیصل پادشاه وقت عراق، برخی دیگر از اعضای خاندان سلطنتی و مقامات بلندپایه دولتی از شاه استقبال رسمی کردند. شاه هم از مهمان نوازی‌های پادشاه عراق قدردانی کرد و با هواپیمای سلطنتی ملک فیصل راهی تهران شد. در عراق هنگام گفتگو با خبرنگاران شاه مصدق را انسانی شیطان صفت خواند. تأکید کرد که مصدق را حتماً باید محاکمه کرد. شاه در این حال تقاضای ملاقات سفیر ایران در عراق را رد کرد. نامش مظفر اعلم بود و هم او چند روز پیش به دستور دکتر فاطمی از استقبال و دیدار با شاه امتناع کرده بود. حال می‌خواست از شاه پوزش و بخشایش بطلبد. گرچه آن روز شاه شاه به حاضر به دیدار با اعلم نشد، اما پس از چندی در نتیجه وساطت دوستان اعلم با بازگشت او به خدمات دولتی موافقت کرد. عصر 31 مرداد 22 اوت شاه به تهران رسید. فضای امنیتی سختی در فرودگاه حاکم بود. به روایت ابراهیم گلستان که برای فیلمبرداری از مراسم بازگشت شاه به فرودگاه رفته بود، حتی شعبان جعفری هم که با دستگلی بزرگ قصد خوشامدگویی به شاه را داشت، از نزدیک شدن به محل فرودگاه منع شد. اعضای هیئت دولت، نخست وزیر جدید تیمسار زاهدی، نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک و برخی از اعضای خاندان سلطنتی در صف مستقبلان بودند. به محض اینکه هواپیما بر زمین نشست و پلکان مخصوص در کنار در هواپیما قرار گرفت، تیمسار زاهدی شتابان به درون هواپیما رفت. چند لحظه بعد او در پی شاه از پله‌ها پایین آمد. برخی می‌گفتند علت شتاب زاهدی برای رسیدن به درون هواپیما این بود که بنا نداشت دست شاه را ببوسد و نمی‌خواست این مسئله باعث دردسر یا تضعیف موقعیت شاه گردد. شاه با برخی از مستقبلین صحبت کرد و دست می داد و در موارد دیگر صرفاً از صف آنها رد می شد. وقتی به صف فرماندهان ارتش رسید، ناگهان متوجه شد که نصیری که پیش از خروج شاه سرهنگ بود به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرده است. با آنکه نصیری از وفادارترین یاران شاه بود، ولی شاه از ارتقایی که زاهدی در غیاب شاه به او داده بود رضایت نداشت و همانجا مراتب ناخرسندی خود را به اطلاع زاهدی رساند. می گفت ارتقاء امرای ارتش در انحصار قدرت اوست و هیچ مقام دیگری حق دخالت در این کار را ندارد. به دیگر سخن، تنها دقایقی پس از ورودش به ایران، شاه با زاهدی که تاج و تخت پهلوی را حفظ و حتی احیا کرده بود اختلاف پیدا کرد. تجربه ماهای بعد نشان داد که این برخورد و تنش سرآغاز برخوردهایی متعدد و تنشهایی جدی بود. ساعتی پس از ورودش به تهران، شاه از طریق رادیو پیامی برای ملت خداپرست میهندوست و شرافتمند ایران فرستاد. می گفت احساسات بیریا و صمیمانه شما از صدها فرسنگ راه چنان در من اثر بخشید که تمام خستگی‌های روحی و نگرانی‌هایی را که آن هم ناشی از علاقه قلبی من به میهن مقدس و ملت عزیز بود مرتفع می کرد. می گفت ملت عزیز من، چطور از شما تشکر کنم که به رایگان و بدون کوچکترین اعتنا به جان خود برای حفظ شعائر ملی و شاه خودتان آنچنان فداکاری کردید و شهید دادید. ادعا می کرد که من هم چنان که می دانید در چندین مورد حاضر بودم جان خود را برای شما بیدریغ بدهم و باز هر موقع که لازم شد از این عمل خودداری نخواهم کرد. شاید افزودن این عبارات به این قصد بود که فرار خود از ایران را توجیه پذیر جلوه دهد. در همین پیام به شدت، گرچه بی ذکر نام، به دکتر مصدق حمله کرد. دوران نخست وزیریش را کابوس منحوس خواند. می گفت عده‌ای می خواستند زندگی ما را از جریان طبیعی خود منحرف کنند. می گفت از بدو مبارزات ملی او از این جنبش حمایت کرده بود. می گفت در مقابل مصدق و طرفدارانش زیر عنوان مقدس مبارزات ملی حملات ناروایی به زندگی شخصی او کردند. ولی حالا دیگر نظر کینه‌توزی ندارد. در این حال بلافاصله پس از ذکر اینکه قصد کینه‌توزی ندارد، زمینه را برای محاکمه دکتر مصدق فراهم کرد. می گفت در مورد تجاوز در مورد تجاوز به مقدسات ملی و قانون اساسی و انحلال ارتش و تضییع بیت المال و ریختن خون مردم بیگناه، آن هم در راه ریا و غرض، باید نص قانون اجرا گردد. بالاخره اینکه در پایان پیام خود شاه نوید می‌داد که من هم کوشا خواهم بود پیرو اقدامات قبلی خود که عمدن آن را عقیم گذاشته اند یک زندگی دموکراسی که خوشبختانه در تعالیم عالیه اسلام آن را به شایستگی دستور فرموده اند برای قاطبه ملت فراهم ساخته و مفهوم عدالت اجتماعی را عملی کنم. در واقع زمانی که شاه پیام خود را می‌فرستاد و به تلویح از مجازات دکتر مصدق سخن می‌راند، دکتر مصدق از چند روز قبل خود را تسلیم مقامات دولت جدید کرده بود و به اتاقی در دانشکده افسری که بخش‌هایی از آن مقر دولت زاهدی بود منتقل شده بود. وقتی ماشین حامل دکتر مصدق به دانشکده افسری رسید، تیمسار زاهدی به استقبال مصدق رفت و پس از گفتگوی کوتاه رهبر نهضت ملی کردن نفت را به اتاقی که جای محبس او بود راهنمایی کردند. نکته قابل توجه دیگر پیام رادیویی شاه اشارات مکرر او به مفاهیم اسلامی بود. ملت ایران را قبل از هر چیز ملت خداپرست می‌خواند. می‌گفت تنها حمایت قادر متعال خداوند متعال باعث شد استقلال و ملیت و دین و ناموس کشور به خطر نیفتد. از خداوند متعال می‌خواست که طبقه جوان روشنفکر را از وسوسه و فریب وارهاند. بالاخره اینکه حتی نوید دموکراسی را هم با تعالیم عالیه اسلام درمی‌آمیخت. نشان گویای دیگری از افکار و نگرانی‌های شاه در روزهای بعد از بازگشتش به ایران را می‌توان در مضمون گفتگویش با سفیر آمریکا در ایران مشاهده کرد. جلسه حدود ساعت 6 بعد از ظهر 23 اوت اول شهریور تشکیل شد. شاه تأکید کرده بود که می‌خواهد نخستین دیدارش با هندرسون خصوصی باشد. هندرسون جلسه را با بازگفت پیام تبریک شفاهی آیزنهاور آغاز کرد. رئیس جمهور آمریکا رجعت موفقیت آمیز شاه به مملکت را به او تبریک گفته بود. البته آیزنهاور تنها رئیس دولتی نبود که در این مورد برای شاه پیام تبریک فرستاد. صبح آن روز رئیس تشریفات دربار به سفارت‌های خارجی در ایران خبر داد که ارسال پیام تبریک برای بازگشت شاه به وطن از سوی سران دولت‌ها موجب تشکر خواهد بود. جالب اینجاست که وقتی اندرسون پیام آیزنهاور را برای شاه باز می گفت، تغییراتی جزئی ولی مهم در آن ایجاد کرد. به طور مشخص در آغاز پیام هندرسون بی اطلاع کاخ سفید این عبارت را افزود که جرأت اخلاقی عظیم شاه مورد ستایش دولت و ملت آمریکاست. به گفته هندرسون وقتی او این عبارات را برمی‌خواند شاه می‌گریست. شاه سپس از هندرسون خواست که مراتب سپاس خود را برای توجه ویژه آیزنهاور به ایران به رئیس جمهور برساند. می‌گفت آنچه در 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد یک معجزه بود و در این حال معتقد بود این معجزه به برکت دوستی دولت‌های غربی، میهن پرستی مردم ایران و خواست خداوند میسر شد. میگفت اگر شکست میخورد ایران فرجامی جز کمونیسم نمیداشت. تأکید میکرد که میخواهد مطبوعات خرابکار و تشکیلات حزب توده را ریشه کن کند. نگران وضع اقتصادی مملکت بود و می‌خواست بداند کمک آمریکا به چه مقدار و به چه شکلی و در چه زمانی به ایران خواهد رسید. شاه و زاهدی هر دو می دانستند که بقای سیاسیشان در گروه حل هرچه سریع‌تر قضیه نفت و نیز ایجاد رونق اقتصادی در ایران است. آمریکا بلافاصله میلیون‌ها دلار به دولت جدید کمک کرد و حتی شوروی‌ها که در بازپرداخت بدهی‌های خود به دکتر مصدق تعلل و تأخیر کرده بودند، در فاصله کوتاه بعد از روی کار آمدن زاهدی پول و طلایی را که به ایران بدهکار بودند پرداختند. شاه در همان دیدار نخست خود با هندرسون مطالبی گفت که باعث حیرت و حتی کدورت سفیر آمریکا شد. از سوی تحلیل خود را از رخدادهای بین 25 تا 28 مرداد ارائه کرد. شاه می گفت کسی یا کشوری به او خیانت کرده بود. می پرسید که آیا به گمان هندرسون این مأمورین انگلیس نبودند که دست به این خیانت زدند؟ هندرسون آشکارا از آن چه شاه گفته بود عصبانی شد. به لحنی تند و قاطع و حتی آکنده از سرزنش به شاه گفت: از گفتار شاه شگفت زده است. تأکید کرد که به یقین می داند که انگلیس ها به صداقت با او رفتار کردند. به زبانی گزنده گفت: شما باید یک بار برای همیشه این فکر را از ذهن خود خارج کنید که انگلیس ها با شما به ریا رفتار می کنند. و بالاخره به زبانی که در آن تنین تهدید هم سراغ می توان کرد به شاه گفت: امیدوارم شما دیگر هرگز به مقامات آمریکایی یا انگلیسی مطالبی نگویید که بر مودت دولت آمریکا و انگلیس خدشه وارد کند. شاه در همین دیدار مراتب نارضایتی خود از کابینه زاهدی را هم با هندرسون در میان گذاشت. می گفت البته به خود زاهدی اعتماد کامل دارد، گمان هم نمی کند که زاهدی هدفی جز خدمت به ایران و شاه را دنبال می کند. اما می گفت اعضای کابینه او قابل اعتماد و اطمینان نیستند. می گفت اکثر اعضای کابینه همان چهره های سیاسی مألوفند که دائم در گذشته هم در پست های مهم قرار گرفتند. شاه معتقد بود ایران محتاج کابینه است متشکل از چهره هایی که بتوانند اقتصاد را به حرکت بیاورند و جوانان را بسیج کنند. شاه می گفت بیش از پیش بر این باور است که تغییر اقتصادی اساسی ضروری و اجتناب ناپذیر است. می گفت باید هرچه زودتر دست به اصلاحات ارضی زد و با تصویب قوانین جدید به جلب سرمایه های خارجی کمک کرد. معتقد بود محبوبیت مصدق بیش از هر چیز در گروه شهرتش به درستکاری بود. به همین خاطر شاه می گفت می خواهد خود پرچمدار مبارزه با فساد باشد. شاه به لحنی گلایه‌آمیز به هندرسون گفت که شنیده است آمریکایی‌ها علی امینی را به عنوان وزیر دارایی برگزیدند و به علاوه تأکید داشتند که ترکیب کابینه پیش از رجعت شاه قطعی شود و لاجرم شاه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. هندرسون ادعاهای شاه را تکذیب کرد. تأکید داشت که آمریکا نقشی در انتخاب امینی نداشت. شاه البته هرگز ادعاهای هندرسون را باور نکرد. تا پایان عمر بر این باور باقی ماند که امینی آدم آمریکایی هاست. به علاوه بعد از گذشت چند هفته شاه نظر خود در مورد زاهدی را هم عوض کرد. ریشه اختلاف شاه و زاهدی را می توان از جمله در این واقعیت سراغ کرد که زاهدی بر حفظ همه قدرت‌های قانونی نخست وزیر اصرار داشت، اما شاه پس از بازگشتش از روم برام بود که بخش اعظم قدرت نخست وزیر را از آن خود کند. به روایت سفارت آمریکا تجربیات گذشته زاهدی، مقاومت و مبارزش علیه سیاست‌های روس و انگلیس، همدلی آشکار او با جبهه ملی بین سالهای 1949 تا 1952، 1328 تا 1331 همه دست به دست هم می‌داد و مانع از آن می‌شد که او به آسانی در برابر قدرت طلبی‌های شاه تسلیم شود. در یک کلام طولی نکشید که شاه دریافت گام اول لازم برای تحقق قدرت بیشترش کنار گذاشتن زاهدی است، ولی برداشتن این گام و برکنار کردن زاهدی دشوارتر از آن چه شاه گمان می کرد از آب در آمد. همانطور که انتظار می توان داشت، آمریکا تنها کشوری نبود که برای شاه پیام تبریک فرستاد. چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان در پیامی شفاهی پیروزی و بازگشت شاه را تبریک گفت. چون در آن زمان ایران و انگلیس روابط دیپلماتیک نداشتند، پیام چرچیل از طریق سفارت آمریکا به شاه رسید. در پیام خود چرچیل می گفت: صادقانه امید دارم که شما اکنون بتوانید ایران را به سوی آینده بهتری که همواره در آرزویش بوده اید رهبری کنید. شاه هم در پاسخ به چرچیل پیام داد که از نیات خیر انگلستان آنچنان که در پیام نخست وزیر مشهود است سخت متشکر است و می داند که نیات خیر انگلستان او را در مقابله با وظایف خطیری که در افقند ثابت قدم تر می کند. در این حال شاه تصریح کرد که پیام های رد و بدل شده یک سر محرمانه تلقی شوند. یادداشت‌های چرچیل و مشاورانش پیرامون چند و چونی پیامی که باید به شاه بفرستند نشان می دهد که آنها پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که به مسئله نفت اشاره‌ای نکنند. در این حال چرچیل و مشاورانش نگران بی‌اعتمادی بیمارگونه شاه نسبت به انگلیس بودند و مضمون پیام را چنان صورت بندی کردند که حتی الامکان از این بی‌اعتمادی بکاهند. گفتگوی شاه با هندرسون این زن و گمانش که شاید انگلیس ها در ماجرای 28 مرداد به او خیانت کرده بودند ابعاد این بی‌اعتمادی را نیک نشان می داد. بسیار خوب آقای رحیمی، اینجا به یک به اصطلاح از این بخش بندی های وسط رسیدیم که بهتره دیگه من وقتی هم نداریم دیگه
بذاریم بر روز دوشنبه. بله
بله، دیگه چیز زیادی از این بخش دهم باقی نمونده که یکی از مفصل ترین و طولانی ترین بخش هاست و به ماجرای کودتای 28 مرداد پرداخته.
تقریبا میشه گفت یکی از
شما به خیر و
پیچیده ترین بخش ها هم باید باشه.
بله بله،
چون ابهامات بسیار بوده.
کتاب رو بخونیم تا بعد دیگه بحث راجع به کتاب رو میشه بعد هم ادامه داد. پس دوشنبه ادامه میدیم خوندن کتاب رو برای شما و شنوندگان عزیز هم آخر هفته خوبی آرزو میکنم.
لطف دارید، به همچنین قربان. سپاسگزارم.